الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از ادله بطلان بیع مکره رو حدیث معروف رفع قرار دادن. در این حدیث رفع یک بحث سندی این حدیث هست و یک بحث دلالی این حدیثه که چگونه حدیث رفع دلالت بر بطلان بیع مکره داره. ما بحث از حدیث رفع رو در بحث براءت در اصول اونجا در سال 88 مطرح کردیم. در چند جلسه بحث‌های خیلی مفصلی هم داره و ما هم بسیار مفصل اونجا بحث کردیم. اینجا فقط یه اشاره میکنیم به بحث سندی و به اون چه که در این قسمت بحثمون به اون نیاز داریم. حدیث رو عرض میکنم که صاحب وسائل مرحوم کلینی اینها آوردن. کلینی در جلد عرض کنم دوم کتاب الایمان و الکفر باب و معروف عن الامه حدیث دوم، صاحب وسائل در کتاب الجهاد باب 56 وسائل جلد 8 در چند جای وسائل آمده، در جلد 8 صفحه 249، در جلد 15 صفحه 369، در جلد 23 صفحه 237. مرحوم صدوق در تسعه خصالش این روایت رو آورده. اون وقت این حدیث رفع عرض میکنم در بعضی از موارد 9 تا ذکر شده، در بعضی از موارد 6 تا ذکر شده، در بعضی از موارد 4 تا ذکر شده. اینا بحثایی است که از جهت حالا متن حدیثه. روایت در تسعه خصال داره محمد ابن احمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن سهل ابن عبدالله عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. خب چون صدوق داره از محمد ابن احمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ما وقتی میریم مشایخ صدوق رو میبینیم چنین نامی نیست درش. اون چه که هست احمد ابن یحیی العطاره، این احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. اینجا حالا یه اشتباهی نوشته شده محمد ابن احمد ابن یحیی، این غلطه. صدوق شیخش احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره. در سند این حدیث فقط اون کسی که مورد بحثه همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره که آیا این مورد وثوق هست یا بگیم مجهول الحال و مورد اعتماد نیست. عرض میکنم که این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در سند کتاب بصائر الدرجات هم قرار داره که خب این کتاب بصائر الدرجات هم روایات بسیار مهمی در امامت فقط در همین کتابه، در کتاب دیگه شاید یافت نشه. اگر ما بتونیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو توصیف بکنیم، این در سند بیش از 100 روایت قرار گرفته از جمله همین حدیث رفعه. و کتاب وسائل الدرجات هم اعتبارش تثبیت میشه. اما اگر نتونیم درست بکنیم مشکلات زیادی به وجود میاد. حالا ممکنه در بعضی از جز نه خبر واحد در جزئیات اعتقادی که حجیت داره، نه غیر تاریخیش هم اینطور در جزئیاتش. در باب فرض کنید که علم امام، اگه شما یه روایت معتبر پیدا کردید امام علم مطلق داره دیگه، خب چرا؟ نه نیاز نداریم بگو، نه ما لازم نیست یقین به علم امام میخواییم بگیم که امام علم مطلق داره، حجت میخواییم. اگر یه روایت باشه عملی نباشه، همینه اینطور نه علی المبنا هم نیست. ما در مسائل اعتقادی در برخیش که یقین در موضوعش عرض شده بگیم خبر واحد به درد نمیخوره، بگیم از شما از ما سوال میکنن چرا خدا رو قبول نمیم خبر واحد، اینکه زنیه اعتقاد به خدا باید یقینن باشه. در مورد علم امام ما یقین وجدانی لازم نداریم. حالا علامه اگه فرموده این حرف درستی نیست. بله حالا جز روایات، بله خب حالا اگه من این بحث رو عرض کنم آقای فاضلی هم عرض میکنم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در کتب رجالی متقدمین، یعنی این کتاب‌های رجالی که مال متقدمین هست و منبع برای توثیق رجال هم هست، مثل رجال نجاشی، مثل رجال کشی، مثل رجال شیخ طوسی، وقتی ما به اینها مراجعه می‌کنیم نامی از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست، یعنی توثیقی در این مورد برای ایشون در این کتب رجالی متقدم نیامده. این یک. دو، در اسناد روایات کامل و زیارات هم نیست، یعنی توثیق عام هم نداره. شما ببینید این رو من عرض بکنم چون گاهی اوقات بعضی از آقایان میفرمایند روش اینها رو برای ما بیان بکنید. الان سند یه روایتی رو میخواید بررسی بکنید، در درجه اول باید دید اسم این راوی و توثیق خاصی برای این راوی وارد شده یا نشده. منابعش هم همین رجال شیخ و رجال نجاشی و رجال کشی و ایناست. اگر دیدید تو این کتاب ها نیامده، ببینید در روایات یا تفسیر علی ابن ابراهیم یا کامل الزیارات آیا وارد شده یا نشده. ابن قولبه در اول کامل الزیارات میگه هر کسی رو که من در اینجا روایتی از اون نقل میکنم مورد وصول منه، یعنی ابن قولبه آمده یک توثیق عامی راجع به تمام روایات موجود در این کتاب آورده. اون وقت اگر دیدیم در اون که کتب رجالی خاص نیست، میریم سراغ این که ببینیم آیا در اسناد روایات کتاب کامل الزیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفتن یا قرار نگرفتن. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در اینها هم قرار نداره، یعنی توثیق عام هم نداره. البته در رجال خودتون این بحث رو خوندید که آیا توثیق عام ابن قولبه برای ما کافیه یا کافی نیست، که ما در جای خودش کافی میدونیم. حالا یه موارد که یقین داریم که اینا ضعیف هستن منافاتی با این کبرای کلی نداره. حالا من خیلی حرف دارم یا اصلا فخر بزنید چی؟ خب اختلاف ها اختلافیه، بعضی هم عبارتش رو باید هم کردن. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در اسناد کامل و زیارات هم نیست. این دو تنها چیزی که و برای احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست یک توثیق متأخرین، یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد که شیخ طوسی متوفای 460، از زمان شیخ طوسی به بعد برخی از بزرگان و رجالیین آمدن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو توثیق کردن. عرض میکنم که مثل ظاهرن حالا مرحوم علامه باشه، مرحوم شهید ثانی باشه، ابن شهرآشوب، اینا جز متأخرین هم، چون تا زمان شیخ طوسی رو اصطلاحا میگن قدما، از شیخ به بعد رو میگن متأخرین. اون وقت در رجال این بحث واقع شده که آیا توثیق متأخرین حجیت دارد یا ندارد. مراجعه بفرمایید به همون بحث و اصول ما، ما اونجا شاید یک روز منحصرا در همین مورد بحث کردیم، شاید بیشتر از یک جلسه هم شده باشه. اونجا ما اثبات کردیم توثیق متأخرین حجیت داره. بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئینگن نه، توثیق متأخرین به در نمیخوره. ما اونجا اثبات کردیم دیگه، وارد بحثش نمیشیم، فقط نتیجه شو میخوام عرض بکنم که ما به نظر ما بین توثیق متأخرین و توثیق متقدمین فرقی نمیکنه. این یکی. پس اولین مطلب این است که توثیق متأخرین رو داره. دومین مطلب، در رجال میگوین آیا شیخ الاجازه بودن این علامت موثق بودن هست یا نه. اگر یک کسی به عنوان شیخ الاجازه است، یعنی این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آمده به صدوق اجازه داده روایاتی که در اون کتابی که در اختیار خودش بوده اجازه داده که صدوق نقل بکنه، آیا شیخ الاجازه بودن علامت موثق بودن هست یا نه؟ اون وقت اینجا من یه نکته عرض بکنم، در کتب رجالی مثل رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ طوسی، اینا بناشون این نبوده تمام روایات رو ذکر بکنن. و اگر ما اونجا مراجعه کنیم میبینیم غالب مشایخ اجازه اسمی ازشون نیست. شهید ثانی یه عبارتی داره، وقتی میرسه به مشایخ اجازه میفرماید ولا یحتاج احد من هؤلاء المشایخ المشهورین الى تنسیس علا تسکیت ولا بینت علا ادالته لمن اشتهر فی کل عصر من ثقت و ضبطهم و ورعهم زیادتن العداله. شهید ثانی میگه اصلا مشایخ اجازه که در هر عصر و زمانی هم مشهور بودن، اینا نیازی به تنسیس بر عدالت ندارن. حالا فرض کنید، حالا تشبیه میکنیم در زمان ما، اگر یک کسی بخواد اسامی فضلا و طلاب رو بنویسه، بنویسه کدومشون موثقن کدومشون موثق نیستن، دیگه نمیاد اسامی مراجع هم بنویسه، این مرسوم دیگه معنا نداره، اونا رو نمیاد ذکر بکنه. در بین رجالیین متقدم هم همین دعو بوده که اصلا چون نیازی به ذکر مشایخ اجازه نبوده، لذا متعرض او نمی شدن و شیخ الاجازه بودن قرینه برای موثق بودن. صاحب معالم همین نظر رو داره، وحید بهبهانی، بحر العلوم در فوائدش، شیخ بهایی در مشرق الشمسینش، محدث بهرانی در حدایقش، محدث بهرانی میگه مشایخ اجازه در اعلی درجه وثاقتن. مرحوم آقای بروجردی در نهایت تقریر والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه تقریرات صلات مرحوم آقای بروجردی رو در سه جلد نوشتن و چاپ شده که یه بار دیگه من عرض کردم واقعا این تقریرات ایشون نوشته از سن 19 سالگی نوشته ایشون، وقتی 24 سالشون شده این کتاب چاپ شده، در زمان خود مرحوم آقای بروجردی هم چاپ شده، با کمک ایشون هم چاپ شده و از کتاب‌هاییست که واقعا الان در مباحث صلات به عنوان یکی از کتب مرجع مطرحه. صلات مسافر جمعه رو فقط نداره، صلات مسافر جمعه رو مرحوم آیت الله منتظری نوشته، اما ایشون صلات جمعه و صلات مسافر رو توی بحث نداره دیگه. این کتاب ایشون، کتاب مرحوم والد ما، بله، به عنوان نهایت و تقریر عرض میکنه همون زمان خود مرحوم آقای بروجردی چاپ شد. این اواخر هم یه چاپ جدید شد، سه جلدی، قبلا هم دو جلد بود، ما مدارک اینا که در آوردیم شده سه جلد. ولی یادم میاد که یه وقتی استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله بعید دام ظله بحث صلات رو داشتن، ایشون به من فرمودن که من نظرات مرحوم آقای بروجردی رو از این کتاب والد شما میگم. همون زمان حیات والدمون به من میگفتن، شاید 20 سال پیش میفرمودن من از این کتاب نقل میکنم و اشکال میکنم به نظرات آقای بروجردی. بعضی از فضلا بعد از درس میان میگن که آقا شاید اشکال از مقرر باشه که مقرر حق مطلب رو درست ادا نکرده باشه. ایشون فرمودن من به اینها گفتم که من در حق این مقرر احتمال اشتباه نمیدم. اینقدر اعتماد دارم به این کتاب، کتاب مهمیه. علایم اونجا در جلد سوم در صفحه 232 ایشون هم نقل میکنن که مرحوم آقای بروجردی شیخ الاجازه بودن رو کافی میدونن در وثاقت. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در کتاب طهارت، بله، همین نظر رو دارن. البته حالا اینجا من دارم یادداشت کردم یا در اون نهایت تغییر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آقای بروجردی توصیف کرده، بالاخره امام هم توصیف کردن. در این بزرگان موجود مرحوم آقای خویی عرض میکنم در رجالش احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو در معجم توصیف نکرده، فرض مجهول الحال، ولو این که در مصباح الاصول وقتی به حدیث رفع که میرسه میفرماد به سند صحیحه، اما اونجا میفرماد مجهول الحاله. اما مرحوم آقای بروجردی و امام این روایت رو و ایشون شخص رو احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو توصیف میکنه. حالا عرض کنم جهدی هم داره. پس ببینید، یکی به نظر ما توصیق متأخرینه، دوم شیخ الاجازه بودنه، سوم این که اجلا و قدما بر روایت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اعتماد کردن و نقل اجلا. این هم یکی از چیزایی که خیلی کمک میکنه در رجال. اگر بگیم اجلا از یک راوی زیاد روایت نقل میکنن، گاهی اوقات تعبیر میکنن اکثار الاجلا، اکثار النقل، اگر نقل زیاد کردن، و چون از ایشون هم نقل زیاد شده لذا اینم یکی از قرائنه. اون وقت کنار همه اینها باز در رجال میگن ترزی و ترکم، اگر کنار اسم این راوی نوشتن رحمت الله علیه رضی الله عنه، اینا رو به عنوان معید قرار میدن برای وثاقتش. بنابراین به نظر ما احمد بن محمد بن یحیی العطار موثق. حالا اگر اینا رو مجموعا هم کنار هم بگذاریم، خود توصیق متأخرین، شیخ الاجازه بودن، روایت اجلا، یعنی اگر هر کدومش به تنهایی نتونه برای ما یک اطمینانی بیاره، مجموعش اطمینان به وثاقت میاره. بعده قبله اجلا قد ده هم زمان متقدمینه. بله، ببینید کتب متأخرین جامع الروات مرحوم اردبیلی هست، رجال تفرشی هست، خود همین رجال بحر العلوم هست، چهار جلده که رجال بحر العلوم هم راجع به افراد هم یک فواید رجالیه خیلی خوبی داره. رجال الخلاصه علامه هست، اینا کتب رجالی متأخر. بله ها، رجال بود یه متأخر و متأخری میشه.
از این سراحی راه اخیرش یعنی یه خورده مشکل است، چون قدمون از اجنه از اون نقلین الان موجب اتنان شخصون برای خودش دوش.
من عرض کنم شما این ببین شما بخوام عرض کنم این سراح رو که وقتی منظم به هم بکنید مسلم مفید اطمینان هست. حالا وارد خب همون شیخ الاجازه بودن میشه یه تقریبا میشه اون شیخ برای راوی، شیخ برای صدوقه. یعنی غالبا این که میفرمایید این حلقه وسط شیخ الاجازه است، غالبا شیخ الاجازه است. بله ممکنه یه وقتی هم شیخ الاجازه نباشه، اما غالبا شیخ الاجازه است. ولی اینم خودش یکی از قرائنه که اگر دو طرف تو دو فرد موثق باشن خود همه هم کفایت میکنه. بله من شکرم مرتبش فتح دادن عملم کردن. عمده این است که این روایت چون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، در کتب اهل سنت هم نقل شده. متنم خیلی قویه. بله متنم قویه و علاوه متنم ریشه قرآنی داره، یعنی بله ریشه قرآنی داره. بله رد نشد. حتی این قید ما هم اونجا زدیم، گوی توصیق متأخرین اگر معارضش با متقدمین نباشه کافیه. خب عرض میکنم حالا روایت چیه. امام صادق میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شد، از خطا و نسیان و ما اکر و علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما سر رو علی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق. حالا در بعضی داره ست خصال عرض میکنم که خب اینجا برای استدلال به حدیث رفع در مانه نفی دو راه وجود داره. راه اولی است که به خود حدیث استدلال کنیم با قطع نظر از ذمیمه کردن یک روایت است به نام صحیحه بدندی که حالا اون رو میگیم، یعنی ما باشیم این روایت. اگر بخوایم بگیم رفع مستکره علی یا ما اکره علی، این در چه صورت دلالت بر مانه نفی داره؟ خب شما بازی اشاره می کنم در این حدیث رفع یک بحث این است که آیا تقدیری وجود داره یا نه. این یک رفعت چی رفعت؟ آیا خصوصه، حالا اونایی هم که میگن تقدیر هست، آیا خصوص مؤاخذه در تقدیره که کی قائله؟ شیخ اعظم انصاری احسنتون شیخ میفرماد توی این حدیث اونی که در تقدیر مؤاخذه است رفعه، یعنی رفع مؤاخذه اقام روز قیامت او برداشته شد. اگر اومدیم طبق نظر شیخ گفتیم رفع المؤاخذه، خب دیگه این حدیث به در مانع نفی نمیخوره، یعنی حدیث منحصر میشود به احکام تکلیفیه، دیگه شامل احکام وضعیه نمیشه. قول دوم این است که نه، تمام الآثار رفعه تمام الآثار برداشته شده، چه مؤاخذه چه غیر مؤاخذه، که مثل مرحوم آخوند و عده زیادی قائلن. اینایی که میگن تمام الآثار میگن خب این تمام الآثار یکیش هم حکم وضعیه. اگر ما بخوایم به این حدیث بر مانه نفی استدلال بکنیم باید بگیم تمام الآثار برداشته شده تا در نتیجه حدیث دلالت بر حکم وضعی داشته باشه. و این یکی از بحث‌های مهمه که آیا این حدیث شامل احکام وضعیه میشه یا نمیشه. اون وقت ما چه کردیم در اونجا؟ ما در اصول اصلا آمدیم یه راهی رو طی کردیم، گفتیم حدیث نیازی به تقدیر نداره، این یک، و شامل احکام تکلیفیه و وضعیه معنی می شود. اسناد رفع به اینها رفع ما اشره علی، اون چی که اکراه بر او شدید این برداشته شد. ما اونجا گفتیم نیازی به تقدیر نداره و نتیجه عدم تقدیر مساویست با اونایی که میگن جمیع الآثار در تقدیر گرفته میشه. حالا عرض بکنم در این که این رفع در این حدیث رفع ظاهری مراده یا رفع واقعی بین آقایون اختلافه، بحث خیلی مفصلیه. ما اونجا بیان کردیم که نه، مراد از این رفع در اینجا رفع واقعیه نه رفع ظاهریه، واقعا برداشته شده، اسناد داده می شود این رفع به این نقطا. آیا این اسناد حقیقی مجازی ادعایی؟ این بین آقایون اختلافه که حالا این تتمش رو چون الان میخوام کلام امام رو بگیم، امام فرمود این اسناد ادعاییه و حالا این فرمایش درسته یا نه، این رو جلسه بعد این رو عرض میکنیم. بعد حالا اگر یک کسی آمد دو بابا ما از خود حدیث نمیتوانیم برای احکام وضعیه چیزی رو استفاده کنیم، آیا به زمینه صحیحه بدندی که میخونیم ما میتونیم استفاده بکنیم که بیع مکره باطله یا نه؟ که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.